دکتر حبیب‌زاده اثرات گفتن میدونی بیشتر شناخت ما از اطرافیان را کی پیدا میکنیم؟ وقتی که حال ما خوب نباشه و بیشتر از همیشه به مراقبت و توجه اونا نیاز داشته باشیم. رفتار و برخوردی که او زمان با ما دارن نشان میده که در واقعیت چقدر برشان مهم هستیم و ارزش داریم.
جوانان امروز که بخواهند شناخت خوب پیدا کنند و حاصل کنند، با کسان مشوره کنیم، با کسان شناخت پیدا کنیم که اونها در زندگی خود موفق بوده و موفق پیش میرن و کسایی که با اونا مشوره کردن در زندگیشان خوبتر و بهتر تلاش کردن و در یک جای خود رساندن. ما از اونا مشوره بگیریم، کمک بگیریم در راستایی که ما قدم نگذاریم. هیچ کس از خود چیز جور نمیشه تا این که مشوره بگیره از بزرگان، از کسانی که اونا در زندگیشان موفق بوده، تا این که ما پای بگذاریم و خودم موفق احساس کنیم و موفق باشیم، تا این که الگوی خوبه و دیگران باشیم.
آدر حسین‌زاده از غزنی گفتن ما وظیفه داریم که خودمان، خدای خودمان و جهان هستیر خوب بشناسیم تا بتانیم خوب زندگی کنیم و به خود، خانواده، اطرافیان و جامعه و کشور و در کل به جهان هستی خدمت کنیم.
بنام یاد الله سلام میکنم به تمام دوستان عزیز. فرادت آریان هستم از ولایت سمنگان، محصول سال اول 15 کمپیوتر ساینس پنجم کابل، دپارتمنت سیستم های معلوماتی. برای که یک شناخت کامل جهان داشته باید از کسای مشورت بگیرید که اهل این کار است. مثلا کسی که در بخش طبابت شناخت میکنه از یک دکتر، در بخش ذهن روانی باشه از یک روانشناس، در هر بخش مثلا من خودم رشته کمپیوتر ساینس هست، من نمیتونم که از یک دیگه مشورت بگیرم. اهل کسی که برام بتونه معرفی کنه شناخت بده نظر در کار که در زندگی دارم، و باید از انجینیر کمپیوتر مشوره بگیرم، کسی که تخصص در کمپیوتر داره.
خب دوستان عزیز، ما دیگه وقت چندانی نداریم که پیامایتان را بخونیم و یا صدای خوبتان را بشنویم. انشالله روزهای آینده منتشر میکنیم هم پیامایتان را و هم صدایتان را. همینجا سریع شماره را اعلام بکنم: 3800-226 شماره پیامک ما در ایران هست و 0794-717-1-44 در افغانستان. پیامایتان را راجع به موضوع و خود برنامه حتما برای ما بفرستین دوستان عزیز. بریم سراغ بخش پایانی.
گلانه.
امام علی علیه السلام فرمودند که دانایی سرآمد همه خوبی هاست و جهل و نادانی سرآمد همه بدی ها. از سوی دیگر دانایی اقتدار و توانایی هم میاره. به قول فردوسی بزرگ، توانا بود هر که دانا بود. همه میدونیم که در جهان امروز هم اقتدار و توانایی به دست کسانی است که از دانش بیشتری بهره مند هستند. پس اگر میخواهیم که قوی باشیم، لازم است به سوی علم و دانایی حرکت کنیم. از سوی دیگر دانش نور و روشنی است و ما را از تاریکی ها رهایی میبخشد. به همین خاطر امام علی علیه السلام فرمودند: براستی که دانش مایه حیات دلها، روشن کننده دیدگان کور و نیرو بخش بدنهای ناتوان است. با پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم. تشکر از اینکه تا انتها با ما بودید. خدایا را نگه دارید. یک جهان سپاس که با ما همراه هستید. تکرار برنامه زبان نیاکان آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم. بشنوید دوستان.
لهجه ام دری دری اما زبانم پارسی است. روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی.
طبق پرواز است در من
بیکران در بیکران. کفتری آزادگی ام آسمانم پارسی.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنیم، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
خطاهای زبانی، شناخت معنی کلمات. سلام بر دوستان گرامی، شنوندگان برنامه زبان نیاکان. در برنامه دیگر با شماییم دوستان. بحث ما به خطاهای رایج در میان گویشوران زبان فارسی و خصوص در افغانستان رسیده است و هدف از بازگو کردن اینها این است که بتوانیم از آنها پرهیز کنیم تا زبانی سالم و درست داشته باشیم، چون یک خطا در کاربرد کلمه اگر به زودی چاره نشود در زبان رسوب می کند و باقی می ماند و به مرور زمان چهره زبان را دگرگون می سازد. یک دسته از این خطاهای زبانی بر اثر ناآگاهی از معنی دقیق کلمه رخ می دهند. کلمه در اصل معنایی دارد، ولی به مرور زمان و بر اثر سهل‌انگاری، ناآگاهی و ضعف سواد و آموزش معنای دیگری از آن برداشت می شود. مثلا یکی از کلمات زیبا و اصیل فارسی پیرامون است. این کلمه در اصل به معنی اطراف و دور و بر بوده است. مثلا شخص می گفته است که پیرامون این باغ دیوار ساختیم، یا سعدی در شعری می گوید مثال عاشق و معشوق شمع و پروانه است، سر هلاک نداری مگرد پیرامون. اینجا سعدی به گردیدن پروانه و پیرامون شمع اشاره دارد، ولی امروزه بسیار می بینیم که این کلمه به معنی درباره به کار می رود. مثلا می گویند ما پیرامون این مسئله تحقیق کردیم. کلمه دیگر از همین قبیل کنکاش است. این کلمه در اصل به معنی مشورت و همفکری بوده است، ولی باز دچار تغییر معنی شده و امروزه خیلی ها آن را به معنی کاوش و تحقیق به کار می برند. حالا تصور کنید کسی می خواهد بگوید من درباره این موضوع کاوش کردم و به جایش می گوید من پیرامون این مسئله کنکاش کردم. کلمه دیگری که البته آن هم با تحقیق و مطالعه ارتباط دارد کلمه تورق است، که خیلی ها آن را به معنی ورق زدن به کار می برند، در حالی که تورق در اصل به معنی ورقه ورقه شدن یا به صورت ورقه در آمدن است. مثلا می گوییم فلزات قابلیت تورق دارند. حالا شاید شما دوست عزیز شنونده بگویید اینها یک مقدار سختگیری است و نباید اینقدر حساسیت نشان داد، ولی ما مطمئن هستیم که وقتی خود شما بدانید که تورق به چه معنی است، آن را در معنی ورق زدن کمتر به کار میبرید. یعنی همین صرف آگاهی از موضوع گاهی برای اصلاح یک خطا کمک میکند. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید. بدرود.
ساعت 6 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
ادامه مذاکرات طرفهای افغانستانی و پاکستانی، احتمال بازگشایی گذرگاه تورخم از صبح فردا. ابراز همدردی حکومت طالبان با ملت و دولت مغرب در پی زلزله مرگبار در این کشور. و سیاف: طالبان غرور را کنار بگذارند و با مخالفان گفتگو کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و وقت بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 6 رادیو دری همراه ما باشید. گذرگاه تورخم به عنوان یکی از پررفت و آمدترین گذرگاه های مرزی افغانستان امروز نیز بسته بود و 5 روز بسته بودن این گذرگاه خسارات های بسیاری را برای مردم دو طرف مرز در پی داشته است. بنابر آخرین خبرها، مرز تورخم احتمالاً فردا بازگشایی خواهد شد. جزئیات را از همکارم محمد آصف شینواری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. گذرگاه تورخم برای 5 روز نیز برای هر گونه ترافیک مسدود بود. قرار بود امروز بعد از ظهر در نتیجه مذاکراتی که گفته می شود بین مسئولان نیروهای مرزی هر دو کشور که در نقطه صفری تورخم صورت گرفت، این گذرگاه برای رفت آمد مردم و وسایط بربری باز شود. اما در تازه ترین معلوماتی که از اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت ننګرهار بر رسانه ها فرستاده شده، از قول کمیسار نظامی تورخم گفته است که جانب پاکستانی در این مذاکرات که با اتکای معلومات اداره اطلاعات و فرهنگ برای حدود 30 دقیقه دوام داشت، خواستار مهلت شد تا نظرات و طرحهایی که از جانب هیئت افغانی در این مذاکرات مطرح شده با سران جانب پاکستانی در میان بگذارد. اما گفته میشه که قرار است فردا صبح این گذرگاه برای رفت آمد و ترافیک باز شود. عامل اساسی مسدود شدن گذرگاه تورخم و درگیری مسلحانه که جانب افغانستان گفته است بعد از تیراندازی نیروهای پاکستانی صورت گرفت و پاکستان را متهم به آغاز تیراندازی با جانب نیروهای افغانی کردند و جانب پاکستانی گفته است که در جایی که قرار بود بازگاه‌های جدیدی از جانب نیروهای امنیتی افغان ساخته شود، آنها مانعشان شدند. اما جانب افغانی گفته است که این بازگاه‌ها از قبل وجود داشت و آنها فقط کار بازسازی این بازگاه‌ها را انجام می‌دادند. اما هنوز معلوم نیست که فردا حتما این گذرگاه برای ترافیک باز می شود یا خیر. از جانب دیگر، اداره ولایتی ننګرهار از مؤسسات کمک رسان مستقر در ولایت ننګرهار در یک نشست اضطراری تقاضا نمود تا با خانواده های بیجا شده از شهرک تورخم و مناطق اطراف شهرک تورخم که از در نتیجه درگیری مسلحانه مجبور به ترک خانه هایشان شدن کمک های عاجل را آمده و توزیع نماید. در اعلامیه که از دفتر سخنگوی والی ننګرهار منتشر شد آمده است که این خانواده ها در حال حاضر در ولسوالی های آچین، سپینقر، مومندره و لالپوری ولایت ننګرهار مستقر شدند و در فضای باز به سر می برند. مؤسسات کمک رسان هم وعده کمک داده و گفته است که یک سروی را با هماهنگی اداره امور مهاجرین و بیجا شدگان ولایت ننګرهار انجام خواهد داد. بر اساس معلومات این اداره 277 خانواده از شهرک تورخم بیجا شدند و در کل از شهرک تورخم و مناطق همجوارش بر اساس معلومات اداره امور مهاجرین 900 خانواده خانه هایشان را ترک کردند. مزود بودن 5 روزه گذرگاه تورخم خسارت بزرگ مادی را به تاجران افغان و پاکستانی نیز وارد کرده. در حال حاضر که فصل صادرات میوه تازه و همچنان ترکاری باب تازه از افغانستان به پاکستان هست. پاکستان این گذرگاه را که نزدیکترین راه انتقال و برای صادرات افغانستان است مسدود نمود و همچنان تاجران پاکستانی که میخواستن اموالشان را از این گذرگاه به افغانستان صادر نماید هر دو جانب متحمل خسارات بزرگی مالی شده است. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
حکومت طالبان مراتب تسلیت و غمشریکی خود را با مردم و حکومت مراکش ابراز نمود. در اعلامیه که از سوی وزارت خارجه حکومت طالبان به مراکش مخابره گردیده آمده است، با تأسف فراوان وزارت امور خارجه امارات اسلامی افغانستان از وقوع زلزله در مراکش اطلاع یافت. گزارشی از ذبیح الله قریشی آمده بخش است.
حکومت طالبان مراتب تسلیت و غمشریکی خود را با مردم و حکومت مراکش ابراز نمود. در اعلامیه‌ای که سوی وزارت خارجه حکومت طالبان به مراکش مخابره گردیده آمده است، با تأسف فراوان وزارت امور خارجه امارات اسلامی افغانستان از وقوع زلزله در مراکش اطلاع یافت. امارات اسلامی افغانستان مراتب تسلیت و غمشریکی خیش را به مناسبت این حادثه غم‌انگیز به مردم شریف و حکومت مراکش تقدیم میکند و از الله برای شهدای این حادثه دردناک جنت و برای مجروحین شفای عاجل استعدام میکند. حافظ یا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه، در خصوص این پیام میگوید که وزارت خارجه مراتب همدردی امارات اسلامی را با مردم و حکومت مراکش ابراز کرد. تکل:
افغانستان اسلامی امارت په دې غمجنه پیښه کې د مراکش حکومت او شریفو خلکو ته د خپلې ژورې خواخوږۍ او ډاډګرنې مراتب وړاندې کوي. له الله تعالی څخه د دغه دردونکې پیښې شهیدانو ته جنت او زخمیانو ته عاجله شفا غواړي. په دې سختو شیبو کې د افغانستان اسلامي امارت ته هیله څرګندوي چې په ګډو هڅو او نړیوال پیوستونه او ګډون سره به ژغورونکې ډلې په دې وتوانېږي چې دغه مشکلات له منځه یوسي او د ټپیانو د حالت د ښه والي او همدا ډول د بیرغونی لپاره به ژر تر ژره لاس پکار شي.
در این اعلامیه آمده که امارت اسلامی افغانستان آرزومند است که در این لحظات سخت با تلاش‌های مشترک و همبستگی و سهمگیری بین المللی گروه‌های نجات بتوانند بر این مشکلات فائق آیند و برای بهبود وضعیت مجروحین و بازسازی هرچه زودتر دست به کار شوند. در اثر وقوع زلزله در مراکش بیش از 2000 تن جان باخته و هزاران تن دیگر مجروح گردیدند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
یکی از رهبران جهادی سابق افغانستان از طالبان خواست غرور را کنار بگذارند و با مخالفان گفتگو کنند. عبدالرب رسول سیاف دیروز در 22مین سال روز ترور احمد شاه مسعود گفت که طالبان باید غرورشان را کنار بگذارند و برای حل مسئله افغانستان هیئتی تعیین و با مخالفان مذاکره کنند. او تاکید کرد که طالبان پس از تسلط بر افغانستان غرور پیدا کردند. سیاف افزود که همه مردم، طالبان و جهان می دانند که طالبان با قدرت نظامی پیروز نشدند، بلکه افغانستان به این گروه واگذار شد. او گفت طالبان اکنون با ایجاد یک کمیسیون از مخالفان خود دعوت می‌کنند که به افغانستان بازگردند، اما این راه حل مشکل افغانستان نیست. آقای سیاف در این نشست گفت که مردم افغانستان از تسلیمی خاطره خوشی ندارند و برای تسلیم شدن آماده نیستند. مارشال عبدالرشید دوستم، رهبر حزب جنبش ملی، نیز گفت روزی میرسد که مردم طالبان را با سنگ و چوب میرانند. وی گفت طالبان مجبورند یا تسلیم شوند و یا نابود خواهند شد. دوستم گفت ما بیکار ننشسته ایم، قاطع به پیش می رویم و به اطرافی های خود گفتم قوی کار کنند. سفارت ایران در پاریس با انتشار بیانیه اعلام کرد حمله عناصر ضد انقلاب خللی در روند فعالیت‌های کنسولی وارد نکرده است. اعضای گروهک‌های تروریستی ضد انقلاب با حمایت و بی‌تفاوتی پلیس فرانسه به ورودی بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی در پاریس حمله کردند. به نقل از یک منبع آگاه در سفارت ایران در پاریس، دیروز شنبه چند تن از ضد انقلاب وابسته به گروهک های تروریستی با کوکتل مولوتوف سردر و ورودی بخش کنسولی سفارت ایران در فرانسه را به آتش کشیدند. سفارت ایران در پاریس با انتشار بیانیه اعلام کرد اوضاع ساختمان کنسولگری ایران در پاریس در پی حمله خصمانه گروهی از عناصر ضد انقلاب تحت کنترل بوده و خللی در روند فعالیت های آن وارد نشده است. در این بیانیه آمده است عوامل حمله بزدلانه عناصر ضد انقلاب به ساختمان کنسولگری ایران در پاریس تحت تعقیب هستند. ایران و عراق بر همکاری دو کشور برای مقابله با گروهک‌های تروریستی تأکید کرد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکنون در چند مقطع زمانی مختلف در پی تحرکات تروریستی گروه‌های ضد انقلاب در مرزهای غربی ایران، موازی این گروهک‌ها در خاک کردستان عراق را مورد حملات پهپادی و توپخانه‌ای قرار داده است. ابراهیم رضایی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و عراق پیشرفت توافقنامه ایران منطقه کردستان عراق برای خلع سلاح و اخراج گروهک‌های تروریستی را مثبت ارزیابی کرد. با گزارش خبرگزاری خانه ملت، رضایی با اشاره به میزان پیشرفت توافقنامه سه جانبه ایران، دولت عراق و منطقه کردستان عراق برای خلع سلاح و اخراج گروهک‌های تروریستی از این منطقه به سمت غرب کشور عراق گفت مراحل اولیه اجرای توافقنامه آغاز شده است. رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و عراق با بیان این که جمهوری اسلامی ایران در دفاع از مرزهای خود جدی بوده و هیچ مماشاتی در این زمینه ندارد افزود برقراری امنیت مرزهای کشور از خطوط قرمز است و از آن کوتاه نمی آییم. ادامه مذاکرات طرفهای افغانستانی و پاکستانی، احتمال بازگشایی گذرگاه تورخم از صبح فردا. ابراز همدردی حکومت طالبان با ملت و دولت مغرب در پی زلزله مرگبار در این کشور. و سیاف: طالبان غرور را کنار بگذارند و با مخالفان گفتگو کنند. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید. معاون سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان خواستار بازگشت آمریکا و ناتو به افغانستان شد. با تازگی ویدیویی از یک سخنرانی شیر محمد عباس استانگزای معاون سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان به نشر رسیده است که وی در آن میگوید واجب است کشورهای عضو ناتو به افغانستان برگردند و در بازسازی کشور همکاری کنند. استانگزای افزوده است که بر بنیاد پیمان دوحا آمریکا مکلفیت در بازسازی و همکاری با گروه طالبان دارد. این اظهارات در حالی است که مقامات طالبان بارها در مناسبت‌های مختلف با افتخار اعلام کردند که آمریکا را شکست داده و از افغانستان بیرون کردند. این موضوع را همکارم خانم حسن‌زاده با سالم محمد سلجوقی آگاه مسائل سیاسی افغانستان مطرح کرده که دعوت می‌کنم شنونده باشید.
اولا باید عرض کنم که در سلسله مراتب تعاملات سیاسی در عرصه رابط بین الملل کشورها چهار سطح دارند. یا کشورهای بسیار قدرتمند و بزرگ هستند، یعنی هشمون هستند مانند آمریکا، و کشورهای بزرگتر هستند با قدرت کم پایین‌تر، و بالاخره کشورهای ضعیف شبه کشورند. سرنوشتشان به صورت تاریخی تا حالا اینچنین بوده و خواهد بود. یا به عنوان ابزار در مذاکرات استفاده قرار میگیره، یا به عنوان میدان جنگ‌های نیابتی میشوند، یا باید به صورت وابسته تسکین طلبانه به کشور دیگری در تعلق داشته باشد. افغانستان شبه کشور است، نه حالا به رسمیت شناخته شده و 20 سال گذشته هم جمهوریت تحت حمایت بود. هیچ گزینه دیگری امارت اسلامی نمیبینه به جز اینکه اتکا بکنه به قدرت که در نظر اقتصادی نه حمایت کنه. و اشتباهات هم وجود دارد که آنچه که در افغانستان طی سالها ادامه داشته جنگ های نیابتی بوده، گروه های حاکم هم میتوانند بخشی از این نیابت در حقیقت تکمیل کرده باشد. حالا که آهسته آهسته ضرورت در عرصه تعاملات بین ملی و ینا صورت میگیرد، بخشی از سخنگوها و افراد در حوزه اداری افغانستان خواهان بازگشت آمریکا هست. این نشان میده که جنگ بر علیه آمریکا یک مبنای من ایدئولوژیک نداشته و پایه های از این آیستان تغییر خورده. این ایدئولوژی بیشتر به خاطر ایجاد حاکمیت مبتنی بر ایدئولوژی بوده، اما اساس ایدئولوژیک یا تقدس این ایدئولوژیک جنگ بر علیه آمریکا نبوده. حالا بیشتر خواهان تعامل، گشایش روابط، پیدا ما کم ساختن روابط حمایت های آمریکا در افغانستان هستند. این از جانب سخنگوها و تعداد از افرادی که حالا اشاره می شود نشان دهنده یک عمق، یک فاجعه تاریخی از تعامل است که سبب تبدیل قدرت از جمهوریت به امارت.
بله استاد، نکته ای که هست این هست که استنگزای افزوده که بر بنیاد پیمان دوحه آمریکا مکلفیت در بازسازی و همکاری با گروه طالبان داره. بفرمایید که آیا قبلا اعلام شده بوده در توافق دوحه آمده که آمریکا و ناتو باید به افغانستان بازگردن، یا اینکه یک موردی هست که تازه اعلام میشه؟
تمام صحبت های ممکن است که در حاشیه یا در قسمت پوشیده چپ این توافقنامه وجود داشته باشه که نه رسانه خبر شده نه مردم افغانستان. یعنی نقاط کور و مبهمی که در این توافقنامه وجود داره فقط برای ماست، شاید برای آمریکا و طالبان کاملا واضح و روشن باشه که چه چیزهایی هم توافق شده که تا کنون مردم خبر ندارن. از به این خاطر ما نگران هستیم که هر لحظه عمر وضعیت و شرایط موجود میگذاره ابعاد بیشتری از این توافقنامه روشن و افشا بشه و مردم افغانستان بیشتر متاثر بشه. چنین چیزی در متن توافقنامه وجود نداره که آمریکا بر بگرده و یایی که ناتو بر بگرده. حمایت ها و نظامی و حمایت های مالی و اقتصادی همچنان ادامه پیدا بکنه، اینا هیچ کدام در سند نیست. اما آنچه که میتونه آهسته آهسته روشن بشه این است که شاید صحبت و حرف و حدیث های دیگری هم وجود داره که ما اطمینان نداریم.
بله جناب استاد، بفرمایید با توجه به درخواست شیر محمد عباس استنگزی معاون سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان مبنی بر بازگشت آمریکا و ناتو به افغانستان و مشارکت در بازسازی افغانستان، در این صورت ادعاهای طالبان مبنی بر پیروزی بر آمریکا و خروج این کشور از افغانستان با این صحبت ها و درخواست های تناقض نداره و شما این دوگانگی ها را چه قسمی تحلیل میکنید؟
کاملا متناقض است. به هیچ عنوان جنگ سبب خارج کردن و شکست آمریکا با او ادعاهای ایدئولوژیک و سیاسی نشده با چنین صحبتهایی که میشنویم، بلکه این انتقال قدرت به اساس یک تعامل صورت گرفته، به اساس یک گفتگو و توافق صورت بگرفته و بدون شک عاقبت خوب برای مردم افغانستان این صحبتها و پیامها نخواهد داشت. و در صورتی که طالبها و خصوصا بعضی از سخنگوهای طالبها چنین صحبتهایی را از طریق رسانه‌ها برای مردم افغانستان اشاعه بدارد، مردم افغانستان اعتماد خود نسبت به اینا، همون بخش از مردم افغانستان که فرزندانشان در رکاب اینا به شهادت رسیده از نیز از دست بهند.
اگر قرار باشه که آمریکا مجدداً باز بگرده به افغانستان، بفرمایید که پس اصولا چه تفاوتی میتونه موجود باشه بین حکومت محمد اشرف غنی و طالبان با این ادعاهایی که خودشان مطرح میکنن؟
هیچ تفاوتی وجود نخواهد داشت و جز این که افراد کاملا تغییر میخورد، چهره و ظاهر افراد تغییر میخورد و برنامه ها و سیاست های منطقوی که مبتنی بر منافع ملی آمریکا در این حوزه به شدت ادامه پیدا خواهد کرد و آمریکا هم به این آسانی ها نیست که زود بر بگذر، به دلیل که میتواند با وضعیت موجود و شرایط موجود جنگ های نیابتی خود در منطقه تشدید ببخشد و گروه های تروریست افراطی دیگری هم که در افغانستان وجود دارند با نبودن ناتو و آمریکا شاید بیشتر و نفع اهداف منطقه‌ای و بین‌المللی آمریکا و قدرت‌های دیگر استفاده شود.
و در پایان استاد، تحلیل و پیش‌بینی خودتان از احتمال بازگشت آمریکا و ناتو در افغانستان بفرمایید، که چه مشکلات و چالش‌هایی را می‌تونه به وجود بیاره برای کشور افغانستان و مردم این کشور؟
اولا که برنخواهد گشت، غیر محتمل است. خود سیاستمدار آمریکایی و استراتژیست های آنها نمیخواهند که برنامه وارد برنامه باشند که برای آمریکا باز هزینه زیاد داشته باشد. چرا با هزینه کم اهداف و برنامه خود را تطبیق داده می توانند بینند. ضرورت با برگشت اونها نداخند داشت. اگر روز بر بجدن به معنای عزیز که در عرصه بین الملل تغییرات زیاد و تعاملات بسیار عجیب و دیگر به وجود آمده است، شاید جنگ ها به شدت بین الملی باشد، روز بر بجدن پایگاه و غیر از اون برای کمک و تامین امنیت و حمایت اقتصادی و مالی و این چیزها، و یا اینکه پایگاه های نظامی خود در تهران و جاهای دیگر آمریکا دیواره اعاده بکنه، همین بسیار زود است که حتی این موضوع بحث صورت بگیره. بخاطر دلایل این که آمریکا میتواند از طریق گروه های نیابتی، از طریق حمایت از افراطیات و توریسم منطقوی منافع رقبای خود در افغانستان آسیب بزند. اومدن آمریکا به معنای پذیرفتن مسئولیت تأمین امنیت رقبا خواهد بود. نمیخواهد به عنوان جاندار و منطقه یا پلیس منطقه برای حفاظت از منافع روسیه، چین، ایران، آمریکا در منطقه حضور داشته باشه. ولی فعلاً با آمدن این تغییر میتواند منافع رقبا خود را به صورت جدی و خوب آسیب بزنه. فکر نمی کنم و باور ندارم که آمریکا به افغانستان برخواهد.
با بخش تحلیلی سرویس خبری ساعت 6 رادیو دری در خدمت شما هستیم. نمایش دستاوردهای علمی دانشجویان دانشگاه ننگرهار عنوان گزارشی است که همکارم آصف شینواری تقدیم شما خواهد کرد.
دانشجویان پوانزه علوم ویترنری پوانتون ننگرهار دستاوردهای علمیشان را به نمایش گذاشتند. آنها از حکومت و نهادهای دیگر تقاضا نمود تا برای آنان بر بنیاد مسلکشان زمینه کار کردن را فراهم نماید. دانشجویان فارغ التحصیل از پوهنزه علوم ویترنری پوانتون ننگرهار تحقیقات و نقطه های علمیشان را در یک نمایشگاه به نمایش گذاشتند و برای اشتراک کنندگان این نمایشگاه پیرامون آن معلومات ارائه نمودند. عبدالواجد اسماعیل‌زاده استاد پوهنزه علوم ویترنری و مسئول این پروژه تحقیقاتی میگوید در انجام این پروژه های تحقیقاتی 124 تن از دانشجویان فارغ التحصیل این پوهنزه سهم گرفته و تحقیقات و نقطه هایی که در بخش های مختلف علوم ویترنری انجام داده با دستاوردهای آن در این نمایشگاه به نمایش گذاشتند. اسماعیل زاده گفت هدف از برگزاری این نمایشگاه این بود که دانشجویان فارغ التحصیل ظرفیت های علمی خود را به جامعه نشان داده در جستجوی یافتن راه های اشتغال شوند.
سیلین دا توانی که بدی بانی چه دیدی پروفسور بریشن نورستا دوی خپل خشتی مهیره و بیدو بیز بانی دو خپل ایمی دقیقاتو بیز بانی دوی اغا سیتاب بیز بانی مربوطه زی و مرجع پیدا که اغا افراد دو خپل دا علمی اغا انداز که قناد ورگی و دا اغوی نورستا دوی جزب قبیل پیدا که
دو تن از دانشجویان فارغ پوانزه علوم ویترنری و اشتراک کنندگان این پروژه های تحقیقاتی از حکومت، سکتور خصوصی، مؤسسات کمک رسان و مردم خواسته در بخش های علوم ویترنری مانند آنها افراد مسلکی را استخدام نماید.
سی سکتور سخم پدی برخه که دیر مونگ توجه غارو چه مونگ ده کار زمینه برابره که پا ویترنری برخه که چسنگ فید میلی دی کولتری برخه ده لایف ستاک برخه ده شاعت و مچه روزنه برخه ده کبان و برخه ده باید چه پدقی برخه که مونگ لپاره دوی کار و که کار را تا پیدا کری او ده غزوانان چه کن پارخشی ویدی ده دوی لورتیا و چخه استفاده و کری.
دی دولت هم خواهش داغه ده تقاضام و داغه ده چه په مسلکی بستونو کې یا هغه بستونه چې مسلکی دي په هغو کې ویترنر ډاکټران مقرر کړي.
در این حال خالد صداقت معاون مالی و اداري پوهنتون ننګرهار میګوید وزارت تحصیلات عالی یک مقدار پول را برای تطبیق همچو برنامه های تحقیقاتی و علمی به دسترس آنان گذاشته است. وای به دانشجویان فارغ التحصیل اطمینان داد که نتایج به دست آمده تحقیقات و اندوخته های علمی آنها را با حکومت، سکتور خصوصی، مؤسسات و مردم شریک ساخته و از آنها می خواهیم که برای تقویت و پیشرفت اقتصاد از آن استفاده نموده و در استخدام کادرهای علمی مانند شما دست به کار شوند.
چه دلت از من درنو محصلین و داغوی استازان و در پوهنتون استازان و تر سرکلی هم به در اروند دارو سر شریک و هم به بسطلاح پایل در خپل انسانی وسی و توان پاساس پر رسمی و غیر رسمی شکل در خپل ولسونو سر شریک و ترسو هغه امراض چې دوی تشخیص کړی دي، ترسو هغه برخه چې زموږ د ولس ضرورتونه پوره کولای شي، زموږ د ټولنې ضرورتونه پوره کولای شي، زموږ د مالدارانو ضرورتونه پوره کولای شي، هغه په ښه شکل سره رمهار کړو او د خلکو تر غوږونو پورې ورسوي.
در ولایت ننګرهار یک دانشگاه دولتي و شش دانشگاههای مربوط به سکتور خصوصي فعالیت دارند و به گونه اوسط هر سال حدود 3000 فارغ التحصیل در مقطع لیسانس را برای خدمت به جامعه تقدیم می دارد. اما تعداد کمی از این کادرهای جوان به کار گماشته می شود و دیگران به دنبال کار سرگردان می گردند. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان، همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان، رادیو دری،
صدای همدلی.
عزیزان شنونده، در بخش تحلیلی سرویس خبری ساعت 6 رادیو دری در خدمت شما هستیم. کم کم نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی گلبانگ اذان به افق کابل. انشالله بعد از اذان و نیایش در خدمت شما خواهیم بود با ادامه این مجموعه خبری. التماس دعا.
اذان مغرب با افق کابل، مؤذن استاد بیژن معصومی.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي الله، أشهد أن علياً حجة الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل، الله أكبر، لا إله إلا الله.
برازوی قبولی تاعت و عبادات شما عزیزان شنونده در بخش تحلیلی سرویس خبری ساعت 6 رادیو دری هستیم. بسیار تشکر از همراهیتان. ادامه این بخش رو با گزارشی از همکارم خیبر ابراهیمی خواهیم داشت. باشندگان ولایت بلخ از کمبود خدمات شکایت دارند.
حضور گسترده از باشنده های ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ که مشغول کارهای روزمره و دور از ترس هستند. دولت آباد یکی از ولسوالی های ولایت بلخ است که در گذشته شاهد شدیدترین درگیری های نظامی میان دولت موقت امارت اسلامی و نظام جمهوریت بود. اما ساکنان این ولسوالی میگویند اکنون امنیت در سراسر این ولسوالی تامین است و آنان با خیال راحت سرگرم زندگی هستند. اما آنان از نبود برخی امکانات از جمله نداشتن مرکزهای صحی معیاری، سرک و آب و برق و مکتب در اینجا شاکی هستند و از مسئولان حکومت سرپرست میخواهند تا در زمینه حل این چالش در این ولسوالی توجه نمایند.
تقاضای مردم دولت آباد همی است که مشکلات مثلا مثل مشکل برق، سرکا، دیگه به حساب شفاخانه ها و کلینیکا که در دولت آباد کلینیک است، دیگه قریاجات بسیار مشکلات هست، از این مشکلات باید مسئولین رفع بسازند.
در همین حال مقام های محلی از توجه بیشتر جهت خدمت رسانی تاکید میکنند و میگویند در یک سال گذشته بیش از 100 طرح عمرانی و انکشافی در بلخ تطبیق شده است.
در مجموع ما 115 پروژه خرد کلان در سطح ولایت تطبیق شده. همه شما میبینیم رئیسا، مؤسسات، انکشاف و همگی که با مربوطه خود کار کرده در کارش موافق است.
از سوی هم قماندان امنی ولسوالی دولت آباد بلخ میگوید که آنان شب و روز در راستای تامین امنیت این ولسوالی در خدمت مردم هستند.
پدغه دو میاشت که اتلس قزیدی چې د سرقت او د نامشروع پیلون دی هغه دوسیه تکمیل سوی بیا دولت آباد ولسوالی افتدایی محکمې ته مراجعه کړی دی. موږ د دې ولسوالی ملت و ولس ته پوره ډاډ او اطمینان ورکوو چې زموږ مجاهدین د دوی په خدمت کې دي. شپه او ورځ انشاءالله موږ همکار او آماده یو. موږ په یادې قمندانۍ کې 165 کسه پرسونل لرو. ټول ولس او ملت ته دا ډاډ او اطمینان ورکوو چې انشاءالله شپه او ورځ دغه مجاهدین د دوی په خدمت کې دي. شپه او ورځ موږ دلته سیارې ګزمې لرو، چک پینونه لرو، د خلکو سره معلوماتونه لرو، د قیرداران سره، د مسجدو د ملا امامانو سره موږ هر وخت وینو، ورسره کښېنو. انشاءالله هر څه خدمت یې موږ خدمت ته آماده یو.
با این همه باشندگان ولسوالی دولت آباد بلخ میگویند که در 20 سال گذشته هیچ نوع بازسازی و خدمات انکشافی این ولسوالی صورت نگرفته است و اکنون آنان انتظار دارند تا در کنار توجه به مسائل امنیتی در زمینه های بازسازی و نوسازی نیز در این ولسوالی کار صورت گیرد. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
خب عزیزان شنونده، بسیار تشکر از همراهیتان با این مجموعه خبری. آدرس رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس جدید هست که خدمت شما اعلام می‌کنم، @رادیودری مشهد. انشالله با ما در ارتباط باشید و شماره پیامک ما در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44. 7:30 به وقت کابل باز هم در خدمت شما خواهم بود. عصرتان بخیر.
تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر و همچنین از همه شما دوستان عزیز و ارجمند که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. همچنان با ما همراه باشید.
شما بهتر می دانید. بعض وقتا آدمایی را می بینیم که در خودشان هستن و همیشه تنهایی خودشان خوش دارن، یا از خیلی ها می شنویم که میگن معالم خوب نیست و افسرده هستم. اما هیچ وقت از خود ما نپرسیدیم که چرا یادم افسرده شدن و چرا ناراحتن. آدم ها خیلی اوقات از تنهایی، از ترس از دست دادن، از بیتوجهی، از محبت ندیدن، از تحسین نشدن و خیلی چیزای دیگه افسرده میشن و رفتارهای توجه آمیز از خودشان نشان میدن. شاید طفلی که خرابکاری میکنه خیلی دیده نمیشه. شاید زنی که خیلی گریه میکنه محبت از شوهرش نمیبینه. شاید مردی که زیاد سرصدا و قال مقال میکنه و همیشه عصبانی است تحسین و تشکر خانواده خدا نمیبینه. بیایم آدمای اطراف ما را قبل از اینکه ناامید و افسرده بشن ببینیم و به اونا توجه کنیم و گپای دلشان را بشنویم، از درد دلشان گوش کنیم. بیایم تا دل نشده و حسرت نبودنشان را نخوردیم بیشتر برشان توجه کنیم. البته من خوی چیزا رو نمیدانم، شما که از من کلانتر هستین خوب بهتر میفهمین.
شما عزیزان برنامه های خودتان از رادیو در یه مشهد مقدس میشنوین. از شما دعوت میکنم که همچنان ما را تنها نگذارید.
رادیو دری
شماره پیامک ما در ایران
3826.
شماره پیامک ما در افغانستان
0-794-71-71-44. با ما همراه باشید. رادیو دری.
ای یک روز معمولیم هست، مثل باقی روزها که 8 ساعت خواب میکنم. من روزها وقت زیادی برای فکر کردن دارم، شاید 1 ساعت، شاید 2 ساعت، بعضی وقتام زیادتر، مخصوصا وقتایی که باباز در او رابندان میخواییم برم سر کار. من در اداره مسئولیت های مهم میدارم، تقریبا روزی 8 ساعت کار میکنم. ساعتهای زیادی را با موبایل وقت خود تیر میکنم. تا به حال حساب نکردم شاید 4-5 ساعت داخلش هستم. روزی 3 ساعت تلویزیون سر میکنم، معمولا فیلم و سریال. کتابم خیلی دوست دارم، کتاب خب بسیار مفید هست، بسیار خوش دارم کتاب بخونم. البته روزی 1-2 دقیقه کتاب میخونم. البته اینم بگویم که اراده کردم که بیشتر بخونم، زیادتر کتاب بخونم. راستی شما چند دقیقه در روز کتاب میخونید؟
خدا بوت یارت، قرآن نگه دارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بوت یارت، قرآن نگه دارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت.
عزیزان جان، همین لحظه برنامه انعکاس به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما علاقمندان میشه. با همکارانمان در این برنامه همراه باشید.
به نام خداوند بزرگ و مهربان، شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایکتان به برنامه انعکاس امروز از رادیو دری خوش آمدید. من محمد باخر حسینی افتخار دارم که با این برنامه همراه شما عزیزان باشم. نخست عناوین مهم برنامه: کاهش سفرهای هوایی در افغانستان، و بحران در نهادهای آموزشی افغانستان. وزارت امور خارجه حکومت طالبان بستن دروازه تورخم از جانب پاکستان و فیر بر نیروهای امنیتی افغان را اقدامات خلاف حسن همجواری خوانده است. دفتر مطبوعاتی این وزارت امروز با نشر اعلامیه گفته است که حکومت پاکستان دروازه تورخم را پس از آن بست که روز چهارشنبه گذشته نیروهای پاکستانی زمان بالای نیروهای سرحدی افغانستانی فیر کردند که مصروف ترمیم یک پست امنیتی بودند که سالها قبل اعمار شده بود. در اعلامیه آمده است که بستن راه تورخم تجارت میان دو کشور و منطقه را متاثر می‌سازد و می‌تواند تجار و مردم عام در دو طرف را با مشکل مواجه کند. این اعلامیه صراحت دارد که قبل از این لاری مملو از انجیر تجار افغان که از مسیر بندر واگه راهی هند بود در نزدیکی پسته پلیس در ایالت بلوچستان به آتش کشانیده شد که نگرانی و بی‌اعتمادی عمده را ایجاد کرد. وزارت امور خارجه بیان داشت که همچنین حکومت پاکستان در این اواخر صدها کانتینر اموال و ارادجات افغانستان را به بهانه فهرست حساس در بندر کراچی متوقف کرده است. این در حالی است که وزیر خارجه موقت پاکستان در یک نشست خبری اظهار داشت که حکومت افغانستان مسئول جلوگیری از حملات تحریک طالبان پاکستان است. جلیل عباس جیلانی وزیر خارجه موقت پاکستان در پی تنش‌های این کشور با افغانستان تاکید کرد که حکومت کابل مسئولیت دارد تا از حملات TTP به خاک پاکستان جلوگیری کند و افزود که دولت اسلام آباد از کابل انتظار دارد تا تمام عناصر شورشی از جمله تحریک طالبان پاکستانی را سرکوب کند. تحریک طالبان پاکستان چهارشنبه 15 سنباله سال جاری اعلام کرد که دو پست ارتش پاکستان را در منطقه چترال در ایالت خیبر پشتونخوا تصرف کرده است. بر اساس گزارش رسانه ها ارتش پاکستان در واکنش به این رویداد تصریح کرده بود. این جنگجویان از مناطق در ولایات نورستان و کنرهای افغانستان در این عملیات شرکت کردند. وزارت ترانسپورت و هوانوردی در مراسم گرامی داشت از 20 سالگی شرکت هوانوردی کامیر میگوید که این وزارت تلاش دارد تا خدمات شرکت‌های هوانوردی در افغانستان را با معیارهای جهانی یکسان سازد. غلام جیلانی وفا معین هوانوردی وزارت ترانسپورت و هوانوردی گفت که وزارت ترانسپورت و هوانوردی با تلاش‌های خود ادامه می‌دهد تا نه تنها کامیر بلکه میدان‌های هوایی بین‌المللی افغانستان و با شرکت هوایی آریانا به شکل مستقیم کار کند تا باشد که معیارها را بلند ببریم.
همزمان با این شیر محمد عباس استانکزای معین سیاسی وزارت خارجه میگوید که از هر زمان دیگر زمینه رشد سکتور خصوصی در افغانستان مساعد است و حکومت سرپرست از سکتور خصوصی پشتیبانی میکند. از سوی هم اتاق تجارت و سرمایه گذاری خواهان آغاز پروازهای هوانوردی از خوست به چین برای انتقال جلغوزه کشور هستند. محمد یونس مومند معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری گفت که اولین پرواز را امسال باید از خوست شروع کنیم که خوست یکی از جاهای جلغوزه است و ما تمام جلغوزه ما از خوست می باشد مردم و ما انتظار داریم تا در این بخش همراه ما همکاری شود. شرکت هوانوردی کامیار در سال 2003 به فعالیت خود در افغانستان آغاز کرد و با گذشت چند سال پروازهای خود را به ولایات و چندین کشور منطقه و همسایه آغاز کرد. اما پس از روی کار آمدن دوباره طالبان، این شرکت هوانوردی تنها در دو ولایت هرات و مزار شریف و همچنان در پروازهای خارجی هم به چند کشور معدود پروازهای منظم دارد. اما یکی از موضوعات دیگری که در ماه‌های اخیر اتفاق افتاده کاهش تردد سفرهای هوایی در افغانستان است که نسبت به گذشته کاهش شدیدی پیدا کرده است. شنونده‌های عزیز و ارجمند، ارتباط ما برقرار شده با همکار ما آقای زاهد. آقای زاهد سلام بر شما. جزئیات بیشتر از این موضوع یعنی کاهش تردد سفرهای هوایی در افغانستان از زبان شما می‌شنویم.
سلامت باشی و سلام به شما و شنوندگان برنامه انعکاس. در دو سال اخیر بعد از تحول سیاسی در افغانستان، یک مسئله اقتصادی تحولی که بین کابل و ولایات پیش آمده، خصوصا بین کابل و قندهار، کمبود و پروش تیکت‌ها یا پروازهای داخلی میان کابل و قندهار است یا میان کابل و ولایات است یا بین ولایات و ولایات. سر شدن بازار خرید و پروش تیکت پروازهای داخلی در افغانستان بسیار زیاد شده است و تقریبا این تحول به تمام ولایات خصوصا بین کابل و ولایات آشکار است. تعداد از مسئولین شرکت‌های سیاحتی و توریستی در ولایات و کابل پایتخت افغانستان میگویند که با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان کاروبار آنها خراب شده و مشتریان تیکت‌های پروازهای داخلی بسیار اندک شده است. این شرکت‌ها میگویند که در زمان جمهوریت پیشین روزانه 3 الی 4 یا بیشتر از آن به مشتریان خود تیکت‌های پروازهای داخلی می‌فروختند، اما به گفته آنان اکنون حتی در یک ماه هم نمی‌تواند 2 یا 3 مشتری را برای پروش تیکت پیدا کند. آنان میگویند که در زمان جمهوریت پیشین تیکت های داخلی 8000، 9000 و 7000 افغانی بود یا بیشتر از $100 قیمت تیکت های داخلی بود، اما فعلا این قیمت ها خیلی پایین آمده، حتی تا 4000 افغانی رسیده است، ولی باز هم مردم از سفرهای هوایی استفاده نمی کند. از دیاره ها مسئولین شرکت های سیاحتی میگویند که با دلیل مسائل امنیتی خصوصا ناامنی قبلا مردم استفاده میکردن و فعلا کاربار آنان بسیار کمرنگ شده و هیچ پروش تیکت ها وضعیت خوبی ندارد. به گفته برخی مسافرین تیکت های طیاره هم آنقدر ارزان هم شود، بیشتر از این ارزان شود، نظر به ترانسپورت زمینی غیر اقتصادی تمام شود و فعلا مثل گذشته مشکل امنیتی موجود نیست که مردم در طیاره سفر کند. این مسافرین میگویند که در زمان حکومت پیشین مردم و کارمندان امنیتی و کارمندان موسسات خارجی ها در مسیر شهرها با دلایل حملات مسلحانه و تهدیدات امنیتی از سوی طالبان که در مخالفت با حکومت پیشین قرار داشتند، این مردم مجبور بودند که از ترانسپورت هوایی و از طیاره استفاده کند. آنان میگویند که فعلا سفر زمینی بدون مشکلات و تشویش امنیتی است و مردم کوشش میکنند که از ولایت به ولایت و از کابل به ولایات سفر زمینی داشته باشد. از طرف دیگر مردم سالها در شهرها قید بودند و فرصت برای دیدن ولایات و جغرافیای افغانستان نداشتند و اکنون که وضعیت امنیتی خوب شده، حتی غیر از مسائل اقتصادی هم مردم علاقه دارند تا از طریق سفرهای زمینی با آب و هوا و ولایات و شهرهایی که سالها از آن به بهره بودند نمیتونستند ببیند، از این طریق هم مردم از راهای زمینی استفاده کنند، چون بله. از یک طرف به کارهای خود بدون صرف هزینه های بلند برسد و از طرف دیگر سیاحت های داخلی هم داشته باشند. هلمند و قندهار یکی از ولایاتی بود که زیاد سفرها هوایی به این ولایات میشود و باشندگان این ولایات در هلمند و قندهار میگویند که در حال حاضر اصلا نیاز نیست که از طیاره استفاده کند. با گفته این مردم در زمان حکومت گذشته از کابل هلمند از طریق هوا سفر همیشه هوایی بوده برای کارمندان، ولی فعلا میگویند که این سفرها زمینی کردن و به همین منظور تیکت طیاره خریداری نمی کند. 100 یا 110 دلار